ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. مقام های ایران در باره محدودیت جدید برای ورود به شبکه های اجتماعی سکوت کردند. دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری ترکیه وارد اوکراین شدند. سودا خدیرزاده زندانی سیاسی در پی اقدام به خودکشی به بهداری زندان ارومیه منتقل شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت ارتباطات ایران و اپراتورها هنوز درباره اختلالی که در دریافت پیامک کد ورود به برخی شبکه‌های اجتماعی رخ داده توضیحی ندادند. از روز چهارشنبه گزارش‌های متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه پیامک‌های حاوی کد ورود به تلگرام و توییتر و حتی واتساپ در ایرانسل و همراه اول فیلتر شده و به صاحبانشان نمی رسد. با این حال گفته می شود تلگرام تماس صوتی برای ارائه کد را جایگزین کد پیامکی کرده است. به نوشته وبسایت تکنوراتو، کاربران می توانند برای ورود دو مرحله‌ای به اینستاگرام و توییتر از اپلیکیشن دیگری استفاده کنند که هم برای اندروید و هم آیفون در دسترس است. در وبسایت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی گمان زنی‌ها حاکی است که دولت با اعمال این محدودیت‌ها در حال اجرای طرح صیانت به صورت چراغ خاموش است. در خبر دیگر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای بررسی وضعیت جنگ و صادرات محصولات کشاورزی وارد اوکراین شدند. قرار است گوترش و اردوغان با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لویف ملاقات کنند و پس از آن راهی بندر اودسا بشوند. ماه گذشته سازمان ملل و ترکیه توانستند با رهبران روسیه و اوکراین برای سرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراین به توافق برسند. دفتری هم برای نظارت بر اجرای این توافقنامه در استانبول به راه افتاده و نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل رفت و آمد کشتی‌های باری را کنترل می‌کنند. وضعیت بحرانی نیروگاه اتمی اوکراین که در اوایل جنگ به تصرف روسیه درآمد یکی دیگر از موضوعات حساس مورد مذاکره است. محوطه بیرونی بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا و شهرهای اطراف آن هفته هاست که هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی قرار دارد. در ایران سودا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد در ادامه فشارها در زندان ارومیه بامداد پنجشنبه قصد داشت به زندگی خود و فرزند دو ماهش پایان دهد. سایت حقوق بشری هنگاف به نقل از یک منبع آگاه از زندان مرکزی ارومیه نوشت که خانم خدیرزاده قصد داشته با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزندش به زندگیشان پایان دهد. اما با اقدام به موقع دیگر زندانیان، اقدام خانم خدیرزاده برای خودکشی به نتیجه نرسید و او و فرزندش به بهداری زندان منتقل شدند. وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی و فرزندش تا زمان تنظیم این خبر وخیم گزارش شده است. خانم خدیرزاده روز 22 مهر 1400 در حالی که باردار بود بدون ارائه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تا کنون مشخص نشده است. او چند ساعت پس از زایمان با نوزادش به زندان برگردانده شده بود. ساعت 24 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید. گفتگویی داشتم با خانم مهرنگیز کار در حقوقدان و فعال حقوق بشر در ارتباط با نزدیک شدن به موعد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که قرار است ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در آن شرکت کنه، اما شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از دولت جو بایدن خواستند که به رئیسی ویزای ورود به نیویورک داده نشه. از خانم کار پرسیدم این احتمال تا چه اندازه است؟
این خواست فقط مربوط به دادن یا ندادن ویزا به آقای رئیسی نیست که در بخشی از دولت امریکا مطرحه. خواست مهمتری مطرح هست که آقای جوزف بایدن اساساً مذاکرات برجام با ایران رو متوقف بکنه و نسبت به ایران سیاست‌های بسیار سخت‌تری رو در پیش بگیره. پس می‌بینیم که این یک مجموعه است، یعنی اون عناصر جمهوری خواهی که علاقه ندارن و حتی اصرار دارن بر اینکه ایران از بحث مذاکره را خارج بکنن و یا آقای رئیسی رو بهش ویزا ندن، یک نیروی خیلی قوی هست که الان در دولت امریکا داره کار میکنه و فشار میاره بر آقای جوزف بایدن. ولی از طرف دیگه میبینیم که اون یکی نیرو هم که مقابلش هست که نیروی سیاستی که آقای جوزف بایدن در پیش گرفته، اون نیرو هم نیروی فشار زیادی به خصوص که به دولت رو در اختیار داره. من تصور میکنم که دولت جوزف بایدن زیر بار این موضوع نمیره و ویزا میده به آقای رئیسی.
خانم کار، علاوه بر مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین، شماری از سناتورهای جمهوری خواه مثل تام کاتن، تد کروز، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو هم در نامه از دولت جو بایدن خواستند که در دادن اجازه ورود به ابراهیم رئیسی مماشات نکنه و با قاطعیت اون رو از پا گذاشتن به خاک آمریکا منع کنه. با توجه به اینکه مقام ها و سیاستمداران با نفوذ آمریکایی چنین خواسته ای دارند، آیا میتونند به طور کلی از طریق حقوقی دست به اقدام بزنند و از ورود آقای رئیسی پیشگیری کنند؟ دیگه سابقه هم داریم در زمان دولت رونالد ریگان که یاسر عرفات رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین نتونست برای شرکت در مجمع عمومی از آمریکا ویزا بگیره. آیا چنین امکانی وجود داره؟
یا خود دولت بود که نمیخواست به آقای یاسر عرفات به دلائل سیاسی که همون موقع مطرح بود ویزا بده. الان برعکس، یعنی اینها که ندادن ویزا رو پیشنهاد میکنن یا اینکه بهتر میدونن، اینها فعلا قدرت حاکم نیستن و در حال حاضر بحث این است که بعد از انتخابات پارلمانی در آمریکا ممکنه اینا برای دوره بعدی آقای جوزف بایدن نیروی خیلی مهمی بشن. در حال حاضر برترین نیرو فعلا همون نیروی جوزف بایدن و همراهانش در مورد سیاست با ایران، و من گمان میکنم چون نمیخواهند باب مذاکرات برجام رو ببندند با ایران در هر شرایطی، به آقای رئیسی ویزا خواهند داد.
خانم کار، از سوی دیگه کمیسیون قضایی در شورای ملی مقاومت روز چهارشنبه یک شکوایه گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده افراد کشته شده سازمان مجاهدین خلق رو به دادگاهی در نیویورک ارائه کردند که در اون ابراهیم رئیسی رو جلاد اعدام‌های زندانیان سیاسی سال 67 خوندن. به گفته سازمان مجاهدین، برای ارائه این شکایت به قانون ATS یعنی شکایت خارجیان استناد کردند که این قانون به افراد غیر مقیم در آمریکا اجازه میده در دادگاه‌های فدرال از نقض قوانین بین‌المللی به جنایت صورت گرفته در سرزمین‌های دیگه شکایت کنند. آیا این کار میتونه نتیجه‌ای بده؟
من تصور میکنم که این اتفاق هم یک عاملی خواهد بود، یک مانعی خواهد بود در برابر آقای رئیسی و مجموعه حکومت ایران که اینها یک مقداری با تأمل کاری بکنند که خودشون سفر آقای رئیسی رو به نیویورک منتفی بکنند و راه حل دیگری پیدا کنند برای اینکه صدای حکومت ایران در فضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد این دوره هم به هر حال دیگران بشنوند این صدا رو، ولی بدون حضور فیزیکی آقای رئیسی. اینا همه حدس و گمانه و به هر حال این نیروها نیروهایی هستند که میتونه رو تصمیم گیری حکومت ایران هم تأثیر بگذاره، ولی اقدامی نیست که فوراً قرار جلب آقای رئیسی رو صادر بکنن و نگذاره مثلا اونو زندانیش بکنن در نیویورک. میتونه پرونده باشه، حالا گشوده شده، این پرونده رو دادگاه لابد صلاحیتش رو در نظر میگیره. اما اگر که دولت آمریکا ویزا بده به آقای رئیسی، من گمان نمی کنم که در حال حاضر این دادگاه منجر بشه به اقدامات شدیدی نسبت به آقای رئیسی وقتی پا بذاره در خاک نیویورک، چون به هر حال اون مورد محافظت دولت آمریکا قرار میگیره برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ارزیابی مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا را میشنیدیم درباره احتمال حضور ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. و در گزارش دیگر، رؤسای جمهوری اوکراین و ترکیه با دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در غرب اوکراین دیدار میکنند. سازمان ملل و ترکیه ضامن توافقی میان روسیه و اوکراین هستند که در چارچوب آن صادرات دریایی غلات از اوکراین سر گرفته شد. روند اجرای این توافق و ایجاد شرایط اعزام کارشناسان بین المللی به نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین که با تهدید فاجعه روبرو شده، هدف رایزنی های پیش روست. گزارشی داریم در همین زمینه از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور ترکیه ظهر پنجشنبه وارد لویو در غرب اوکراین شد. دبیر کل سازمان ملل متحد از شب قبل در این شهر به سر می برد. رئیس جمهور اوکراین سفر خود را به لویو با اعطای نشانهای افتخار به نظامیان مجروح آغاز کرد. ولودیمیر زلنسکی، رجب طیب اردوغان و آنتونیو گوترش پنجشنبه در لویو گفتگو خواهند کرد که یکی از محورهای آن ادامه اجرای توافق غلات است که ماه گذشته بین روسیه و اوکراین با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه حاصل شده بود. و در چارچوب آن تاکنون 25 کشتی بیش از 500,000 تن محصولات کشاورزی از بندرهای اوکراینی در دریای سیاه خارج کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در چارچوب سفر به اوکراین از بندر اودسا نیز دیدار خواهد کرد و سپس عازم استانبول می شود که در آنجا ستاد هماهنگی اجرای توافق غلات دایر شده. رئیس جمهور ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد امیدوارند در پی این توافق بتوانند روسیه و اوکراین را به توافق درباره نیروگاه اتمی زاپوریژیا نیز ترغیب کنند. پنجشنبه وزارت دفاع روسیه نسبت به آنچه اقدامات تحریک‌آمیز ارتش اوکراین در این نیروگاه خواند هشدار داد. وزارت دفاع اوکراین ابراز نگرانی کرد. روسیه عملیات تخریبی در این نیروگاه را تدارک می‌بیند. پنجشنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در پی تماس تلفنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتر نوشت کیف اصرار دارد آژانس هرچه سریع‌تر کارشناسان خود را به نیروگاه اتمی زاپوریژیا اعزام کند. رافائل گروسی اعلام کرد شخصا سرپرستی این هیئت را بر عهده می‌گیرد. در هفته‌های اخیر حملات متعدد به محوطه این نیروگاه به برخی تأسیسات آن صدمه زده. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول می‌دانند و هرچند هر دو حامی بازدید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این نیروگاه شدند، اما شروط سیاسی آنها تاکنون مانع حضور کارشناسان بین‌المللی بوده. ترکیه و سازمان ملل امیدوارند که بتوانند به پیدا کردن راهی برای مصالحه کمک کنند. احتمال برگزاری مذاکرات صلح برای پایان جنگ که نزدیک به 6 ماه به درازا کشیده از دیگر محورهای مذاکرات رهبران اوکراین و ترکیه با دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شده. مسکو و کیف اخیراً همواره تأکید کردند شرایط از سرگیری این مذاکرات فراهم نیست. اما به گزارش CNN ترکی، ولادیمیر پوتین طی دیدار اخیرش با رجب طیب اردوغان در سوچی به وی گفته بود علاقه‌مند است با ولادیمیر زلنسکی وارد مذاکره شود. دیدار رهبران اوکراین، ترکیه و دبیر کل سازمان ملل متحد در حال انجام می شود که شب گذشته منطقه خارکیف در شمال غرب اوکراین هدف شدیدترین حملات موشکی قرار گرفت. در این حملات بیش از 50 نفر از جمله 4 کودک کشته و زخمی شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم، اما شما همچنان میتوانید گزارش ها و خبرهای روز را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. www.ukrainian.com با سپاس از همراهی شما. روزگارتان خوش.